الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امروز چهارشنبه روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، این روز رو به همه شما تسلیت عرض میکنم. 13 مه و 8 ربیع الاول. امام حسن عسکری علیه السلام در روایتی فرمودن اگه یه دستمالم بیارید شما. آره از اون طرف هم بفرمید شما از اون طرف کن دست شما هم نکنه. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن که من الجهل از زحک بلا عجبن. از نگاه منطقی ها به عنوان یک مثال، منطقی ها زاهکیت رو از عوارض تعجب میدونن و تعجب رو هم از عوارض ناطقیت میدونن. میگن انسان فصل ممیزش مدرک کلیات است، کلیات رو درک میکنه، بعد به منات اون حیثیات حکم میکنه، به اینکه این هست اون نیست، این اینجوریه اون اونجوریه. بعد گاهی از بواقع در ادراکاتش نوعی ناهماهنگی ادراک میکند، مثلا میبینه یه معلولی به غیر علت مناسب خودش نسبت داده شد، یا یه علتی به غیر معلول خودش نسبت داده شد، یا در یه جایی یه لفظی که مشترک بین دو معناست در مقدمت این یک قیاس در یکی به یک معنا به کار رفت، در یکی دیگه به یکی دیگه به کار رفت، و حال اون که بایستی معنا در مقدمت این واحد باشه تا بتونه موصل اکبر بر اصغر باشه. این ناهمانگی که اتفاق افتاد اگر غیر منتظره باشه در انسان حالتی به وجود میاد به نام تعجب. این تعجب اگه همراه با سرور باشه یه حالتی در انسان به وجود میاره به نام زهک. پس زهک از عوارض تعجب است و تعجب هم از عوارض ناطقیت انسان است. این تحلیلی است که منطقی ها ارائه میکنن. در این روایت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود من الجهل از زهک بلا عجبه. پس خنده ها بر دو گونه است، ما یه خنده جاهلانه داریم و یک خنده عاقلانه داریم. خنده عاقلانه یعنی خنده ای که بر اساس تعجب همراه با سرور باشه. اینو باعث یه نوع تعجب و ناهمانگی مشاهده بکنی که بعد تعجب بکنی، بعد این تعجب اگه همراه با سرور بود بگیم زهک. اما بعضی اصلا نه، همینجوری میخندن، همینجوری میخندن، بینا میگیم خنده های جاهلانه. من الجهل از زهک بلا عجبه، بدون اینکه انسان یه چیزی مشاهده کرده باشد که توش ناهمانگی باشد انسان بخندد، این نشون دهنده جاهلیت شخص است. اینو من عرض کردم که بگم ما از نقش تعلیمی منابع وحیانی غافل شدیم. ما میتونستیم در مدرسه امام حسن عسکری علیه السلام تحصیل بکنیم خیلی چیزها رو، ما میتونستیم در مدرسه امام صادق علیه السلام خیلی چیزها رو تحصیل بکنیم، ولی غفلت کردیم. به جهات مختلفی، یعنی به علل مختلفی غفلت کردیم. یکی از اون علل این است که نگاه ما به منابع وحیانی فقط نگاه جعل اعتبار بود که نگاه فقه الاحکامیه. این نگاه فقه الاحکامی ما را از نگاه تعلیمی دور می کند، چون شما نگاهتون به اهل بیت دیگه نگاه به قانون گذاره دیگه، جعل یک وضع است دیگه. چرا؟ میگید خب ما نمیدونیم که، ما که حتی چراهایی هم که خود اهل بیت میگن هم باز نمیتونن برای ما معیار باشن، چون معلوم نیست علت تامه حکم باشد و علت منحصره حکم باشد. لذا ما به طور کلی مواجه همون به اهل بیت علیهم السلام دیگه مواجهه تعلمی نیست، مواجهه دریافت کردن قوانینی است که اهل بیت علیهم السلام وضع کردن یا خبر دادن که خدای متعال اونها را وضع کرده است. ما باید این مواجهه را تغییر بدیم. امام صادق علیه السلام همچنانی که امام صادق بود در فقه الاحکام، امام صادق بود در همه زمینه‌های دیگه‌ای که به هدایت بشریت برمی‌گردد. ما باید مواجهه‌مون رو مواجهه تعلمی هم داشته باشیم که از اهل بیت بتونیم معارف توصیفی تحلیلی رو دریافت کنیم، به طوری که خود اون محتواها اثبات خودشون را در بر داشته باشن، نه به اعتبار معتبر بودن جائل این حکم اعتبار جعلی داشته باشد. اون یه جنبه است و جنبه درستی هم هست، ولی یه جنبه دیگه هم هست که اهل بیت علیهم السلام حرفایی میزنند که حرفاشون به خاطر مشتمل بر علت تصدیق حرفاشون اعتبار اثباتی دارد. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که محصل و متعلم مدرسه اهل بیت علیهم السلام باشیم در همه ابعاد زندگی. درسته، فرمایش کاملا درسته، ولیکن چون غایتشون جعله، میگه اگر تونستی استنباط بکنی که این علت جعل است، وقت میتونی بگه اگر یه جای این علت نبود پس جعل هم نیست. تازه اگر تونستی بگی این علت منحصره جعل است، وقت میتونی بگی اینجایی که علت نیست پس جعل هم نیست. پس اونا به چی دارن نگاه میکنن؟ به جعل دارن نگاه میکنن دیگه. یعنی میگن علم به احکام شرعی عن ادله تفصیلی، و الا اگر جعل تنها نبود میگفتیم هر معرفت دینی، اگه میگفتیم هر معرفت دینی بعد میگفتیم وصف مشعر به علیت هست، و وقتی وصف مشعر به علیت باشد شما میتونی از این اشعارش روابط توصیفی رو در بیاری. اینجا وقتی که حضرت ابراهیم به پدرش فرمود یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بعد اینجا میتونستیم درباره رابطه رحمان و اون کاری که آذر انجام داد میتونستیم به تحلیل بپردازیم دیگه. ولی وقتی که غایت استنباط جعل باشه، نه با تحلیل مفاهیمش، مثلا میگیم که این که از ابراهیم فرمود انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، این الان این وجوب تبعیت به خاطر این است که یه علمی دارد که او ندارد یا نه. تو اصول که نگاه بکنیم میگه وصف مشعر به علیت است، لقب نمیتونه دلالت داشته باشد برای اینکه این حکم آورده. بنابراین در جای دیگه اگر این عنوان منتفی شد دلیل نیست که حکمم منتفی باشد، ممکنه با چیز دیگه ای ثابت باشد. درسته؟ تو این جاها نگاه وقتی که نگاه به حکم نباشد اصلا، نگاه به روابط توصیفی باشد، میگیم اینجا حضرت داره میگه چی؟ میگه جاهل از عالم باید تبعیت بکنن تا به چی برسد؟ به هدایت برسد. درست شد؟ خب بنابراین در یه آیه شریف دیگه که فرمود نه، مفهوم وصف رو برداشت نمی کنیم، چون مفهوم وصف
اگر نکنیم یعنی که آقا صرف این که او اعلان باشد ممکنه بلن کامل اون بود نباشد.
آره درسته.
بنابراین صرف یعنی جاهل یه اعلان دید، صرف اعلان بودنش کافی نیست برای کنه، برای اون جای دیگه ای که جاهل یه اعلان بودن
البته کافی که هست. نه اون که کافی که هست، چون اصلا مفهوم نداشتن که ربطی نداره، این موضوع حکم است. اصلا مفهوم نداشتن ربط به این ندارد. اگه اعلم بود که کافی است برای وجوب تبعیت، چون موضوع حکم است. مفهوم ندارد یعنی اگر نبود حکم برداشته نمیشه، دلیل نمیشه. اگه موضوع حکم باشد یه دیگه وجوب تبعیت میاره که دیگه اصلا ربط بحث اصولی که ربط به این ندارد، که اون که اصلا کاری ندارد که این علت تام است یا نه. میگه اگر یه وقت بله خب پس اینو باید بذاریم بعد از جلسه. خب ببینید صحبت ما این بود که یه وقت هست شما غایتتون را با جعل میسنجید. طبیعتا وقتی غایتتون رو به جعل سنجیدید دیگه از ابعاد دیگه چی میشید؟ مثلا توجه بهش نمی کنید، به ابعاد دیگه، مثلا به ابعاد ارشادی اصلا توجه نمی کنید که. اصلا وقتی که رسیدید به یه روایت میگید که این ارشاد است، این ارشاد است دیگه، اصلا به ارشاد که شد دیگه این مسئله ربطی به استنباط احکام شرعیه که مجعولات شرعی باشد دیگه ندارد دیگه، چون شما میگید این ارشاد به حکم عقل است، ارشاد فلان است، ارشاد. پس صحبت ما چیه؟ شما وارد روایات که میشید به چه هدف وارد میشید؟ به هدف استنباط چی؟ جعل. پس وقتی به هدف استنباط جعل وارد میشید، بهره شما از منابع بهیانی به چه اندازه است؟ به اندازه استنباط جعل میشه دیگه، چون به جهات دیگه اصلا کاری ندارید دیگه. اما اگر نه، بحث در استنباط جعل تنها نباشد دیگه، استنباط معرفت باشد دیگه. این معرفت بر دو قسم است، یا مجعولات است یا توصیفات است دیگه، مثلا توصیف داره میکنه. وقتی توصیف باشه میگیم آقا این جاها که داره میگه فرض کنید یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، اینجا که حضرت داره مطرح میکنه درسته به حسب جعل اینجاها داره میگه موضوع وجوب تبعیت این است که قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، این موضوعش هست دیگه. وقتی موضوع باشد، موضوع که اومد حکم میاد دنبالش دیگه. بنابراین اعلم وجوب چی دارد؟ تبعیت دارد. حالا سوال این است که آیا مفهوم دارد یا ندارد؟ یعنی اگر اعلم نبود وجوب تبعیت نیست؟ میگیم وصف مفهوم ندارد، لقب مفهوم ندارد، دلالت نداره اینکه اگر موضوع منتفی شد حکم منتفی میشود. ولی اینکه وقتی میگه اگر اعلم بود فتبعنی باید تبعیت بکنید، که دیگه وقتی اعلم بود باید چیکار بکنه؟ تبعیت بکنه دیگه، باید باشد. این موضوع حکم است اساسا. نگاه توصیفی میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه ما میایم رابطه بین این جاءن من العلم با فتبعی رو میایم میسنجیم، میگیم چرا یک کسی که میداند که یک کسی که نمیداند از اون کسی که میداند باید تبعیت بکنه؟ چرا؟ چون که عهد که صراطن چی؟ سویه. چون اون کسی که میداند میتونست راه هموار را به اون کسی که نمیداند چیکار بکند؟ نشان بده. فقیه دیگه اصلا کاری به این نداره، میگه این که تعلیلی که اثبات نمیکنه این علت تامه باشد یا علت منحصره باشد، که مثلا شما بگید من به این نتیجه رستم که این اعلمه ما را به راه هموار هدایت نمی کند، پس من ازش تبعیت نمی کنم. میگم از کجا بدونی که علت وجوب تبعیت از اعلم فقط عهد کسراتن سویان باشه؟ که ممکنه خیلی چیزای دیگه باشه، عهد کسراتن سویان یکی از عللش باشه، این ممکنه یکی از علل وجوب تبعیت باشه. الان شما میبینید این علت نیست، خب شاید یه علت دیگه باشه. پس در مقام جعل شما نمیتونی بگی که شما اگر فهمیدی که این اعلمه تو را به راه هموار نمیبرد پس دیگه وجوب تبعیت ندارد. میگی میدونی تو علت منحصرش همینه؟ میگی میدونی علت منحصرش همینه است؟ خیلی. اما اگر علت منحصرش این نمیدونی که اینه یا نه، خب شاید به یه جهت دیگه وجوب تبعیت باشد دیگه، چون بس مفهوم که ندارد که اگر یه جای دیگه وصف نبود حکم نباشد، یا اگر علت وصف نباشد یه علت دیگه جایگزینش نباشد، شاید باشد دیگه. لذا فقیه به حسب این اصلا کاری به این ندارد دیگه، به این بخش از آیه شریفه دیگه کاری ندارد. اما اگر ما نگاه توصیفی بکنیم، میگیم اینجا حضرت فرمود که من اعلمم، من میدونم اون چیزی که تو نمیدونی، بنابراین این واجب است که تبعیت بکنی. چرا؟ خب برای اینکه عهد که صراطاً سوی یا کسی که عالم باشد راه هموار رو به دیگری نشان میدهد. اینجاها اساساً بحث ما دیگه بحث جعل نیست که بگیم تا کجا حکم حقوقی هست تا کجا نیست، اصلا صحبت توی نیست. صحبت اون است که ببینید علم بعد از علم تبعیت کرد، چون علم است که هدایتگر هست، علم است که انسان رو نشون میده، علم. لذا لا تقف ما لیس لک به علم، از اونی که علم نداری دنبال نکن. لا تقف از قفا یقفو دنبال کردن، دنبال نکن. و تبعو امر فرعون و ما امر فرعون برشید یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار. این دنبال فرعون نرید، چون فرعون رشد یافته نبود، پیشاپیش قومش افراد رو میندازه تو آتش جهنم. از علم باید تبعیت بکنید، چون علم شما را به یک راه هموار میبرد. خب وقتی که شما ببینید کلن این فضاها رو که داری صحبت میکنی، اصلا فضای شما از فضای جهل رفته بیرون. شما اگر همه این روزه ها رو برای فقیه بخونی، میگه اگه منظورت این است که اگه این عهد که صراطاً سویاً نبود دیگه وجوب تبعیت نیست، اگه نمیخوای بگی نه چه این چیزی از توش در نمیاد، مشعر هست ولیکن دلالت ندارد بر جعل، جعل دیگه دلالت ندارد. برای این تمام این روزه هایی که تو بخونی برای جعل فایده ای ندارد، ولیکن برای نظام سازی، برای ارشاد، برای فهمیدن، برای روشن شدن، برای روابط، برای کشف روابط که بعد بر اساسش بیای چیکار بکنی، یه استنتاجاتی به دست بیاری، بعد بیای مسائل رو روشن بکنی، بعد بیای اصول رفتاری ترسیم بکنی، بگی آقا ببین اصول رفتاری اینجوری است، فلان طور است، دنبال این برید، اینا رو بخوای شما ترسیم بکنید، اونجا دیگه تو نظام سازی بر پایه توصیفات است. اونجا بخوای حرکت بکنی باید توصیفات شریعت مقدس کشف بشه، فقط با مجعولات تنها نیست. اما اگر بخوای جعل باشه، فقیه میگه آقا این همه این داستانهایی که برای من داری تعریف میکنی، اینا اگر میتونه انحصار بدون علت رو اثبات بکنه، حرف درسته. اگر انحصار بدون علت رو اثبات نمیکنه، که خب حالا عهد که صراطاً سویاً باشد یا نباشد، اگر نبود هم شما از اعلم تبعیت بکنید دیگه، چون عهد که صراطاً سویاً که علت انحصاری رو اثبات نمی کند، که وقتی نبود شما بگید وجوب تبعیت نیست دیگه. این موضوع اعلم است، از اعلم باید تبعیت کردی. البته موضوع اعلم است، از اعلم باید تبعیت بکنی، ولیکن مفهوم ندارد که از غیر اعلم نباید تبعیت بکنی، چون ممکنه با یه دلیل دیگه ثابت بشه که از غیر اعلم هم باید چیکار بکنی، تبعیت هم بکنی دیگه. لذا مفهوم ندارد که اگر موضوع منتفی شد. خلاصه عرضم این است که مواجهه ما با روایات و آیات اگر صرفاً به قصد استنباط جعل باشد، طبیعتاً بهره ما هم از منابع وحیانی به همون اندازه است. اما اگر نه، جعل یک بخشش باشد، حیثیت‌های دیگه هم توش مطرح بشه که از اون حیثیت آدم بتونه الهام بگیره یه نتایجی رو. درسته. همینطوره. یکی از جهاتش همینه که مثلا میایم چیکار میکنیم؟ میایم تعلم میکنیم، یعنی امام علیه السلام یه حرفایی میزنه، بعد ما یه استنتاجاتی که مستند به علت ضرورت بخش درون قضیه هست را بهش میرسیم، بعد به کمک استدلال هایی که تو خود قضیه هست یا به کمک بیانات دیگه‌ای که در آیات و روایات دیگه هست میایم چیکارش میکنیم؟ میایم تقویتش میکنیم، یه گزاره توصیفی رو ارائه میکنیم. تو همون مقام هم که گزاره توصیفی رو ارائه میکنیم، اگه از ما بپرسن جعل هست یا نه، میگیم نه جعل ثابت نیست. ببینید تو همون مقام ها، تو همون مقام اگر از ما سوال بکنن الان این حرفایی که داری میزنی که اگه از عالم باید تبعیت بکنید چون شما را به راه هموار هدایت میکند، اگه یه وقت به راه هموار هدایت نکرد وجوب تبعیت ندارد، میگیم نه این مقدارش ثابت نمیشه که وجوب تبعیت دارد یا ندارد، چون ممکنه شعار مقدس یه چیزی رو جعل کرده باشد و حالون که علتش نباشه. مثل قانونگذار میگه کمربند ایمنی باید ببندی. چرا؟ باقید اونی که تو سرعت بالا وقتی که تصادف کردی دیگه سرت نخوره به شیشه، بعد میاد تو رو تو خیابونی که نمیشه بالای 40-50 تا رفت تو رو جریمه میکنه. میگه آقای قانونگذار مگه تو نگفتی علت وجوب این کمربند ایمنی است که در سرعت‌های بالا سرت نخوره به شیشه؟ این که خیابونه دیگه، خیابون نمیشه اصلا من بالای 50 تا برم. میگه نه، در جعل حیثیتی ملحوظه که اون حیثیت را قانونگذار لحاظ میکنه، اینجا علت نیست، ولی باید تو کمربند ببندی. اگر اینجا کمربند نبندی وقتی بخوای تو جاده کمربند ببندی احساس خفگی میکنی. من اینجاها برای تو چیکار میکنم؟ لازم میکنم کمربند بستن را که وقتی وارد جاده شدی حاضر باشی کمربند رو ببندی. پس اینجا علت نیست، بلکه یه علت دیگه ای هست و اون تهیه نسبت به اون هست دیگه. چون تهیه هست دوباره حکم اینجا هم هست. پس با اینکه علت نیست بلکه حکم هست. ببین این قانونگذار همین رو لحاظ میکنه دیگه. پس اگر از من بپرسن که اگر این نبود آیا این حکم نیست، میگم نمیشه این حرف رو زد که علت منحصره نیست، که ممکنه علت دیگه ای داشته باشه، تهیه ممکنه باشه، ممکنه انتظام جامعه باشد، ممکنه هزار تا دلیل توش وجود داشته باشن. درست شد؟ ولیکن اینجاها این رابطه من میگه از عالم که تبعیت بکنید این صراط سوی را به شما نشون میده دیگه، این تفاوتشه دیگه. شما از عالم تبعیت کن راحت مستقیمه، از کسی که رشد یافته نباشد تبعیت بکنی راه مستقیم نداره دیگه، چون بلد نیست. وجوب تبعیت ندارد؟ میگم نه، نمیتونم بگم وجوب تبعیت ندارد، شاید شعار مقدس به حیثیت های دیگه وجوب تبعیت را قرار داده باشد، ولی بلد نباشد راه هموار رو نمیتونه برای تو ببره. خب بلد نیست، میخواد ببره دیگه. ببینید یه بحث این شکلی داریم، توصیفی هست، یه بحث جعل داریم. جعلش سر جای خودش همون چیزی که اصولی ها و فقها میگن درسته، ولیکن نگاه به حیثیت‌های دیگه اگر نشه، خب یه بخش دیگه از معارفی که اهل بیت می‌خواستن به ما برسونن که از سنخ از جنس جعل نیست، اونا از دست ما خارج میشه. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده که همه جنبه‌ها را بهش توجه بکنیم. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که چون مطلوب ما از اشیا حیث واقعیت اونهاست نه حیث توهم اونها، ممکن است در این حیث واقعیت اشتباه بکنیم، پس احتیاج به یک بحثی داریم که ما را به این حیثیت واقعیت اشیا برساند. این تا اینجاها مطرح کرد. بعد فرمودن که این بحث باید علاوه وجه کلی باشه، به خاطر اینکه جزئیات خارج از وسع ماست و برهان هم در جزئیات به ما هو متغیر زائل جاری نمی شود. بله برهان بر جزئی به ما هو منات کلی داشته باشد جاری میشه ها. میتونی بگی آقای زید به ما انه انسان این جسم است، آقای زید به ما انه حیوان جسم است، ما انه فلان، اینو میتونی بگی، میتونی بر زید برهان اقامه کنید، ولی به ما انه یه عنوانی دارد شما میتونید برش برهان اقامه بکنید، نه ما انه زید به ما هو زید است، هیچ عنوانی که اون عنوان علت ضرورت بخش حکم باشد توش نباشد، که از کجا شما میخوای حکم ضرورت میکنید؟ بعد یه مناطی توش باشد دیگه، منات که باشد میشه یه عنوان. عنوان که شد مؤنث، یک عنوان کلی شما میتونید بر جزئیات برهان اقامه بکنید. بنابراین هم خارج از وسع ماست و هم برهان بر جزئیات به ما هو متغیر زائل جاری نمی شود، اگرچه بر جزئی به ما هو ثابت مستند الی علت ضرورت بخش میشه برهان اقامه کرد و دیگه از جزئیت هم خارج بشه. مرحوم علامه فرمودن که یعنی موضوعش جزئیه که بعد حکم را بر یک موضوع جزئی بار میکنه دیگه، مفهوم جزئی که اشاره به یک شخص خارجی جزئی داشته باشد دیگه، که میشه قضیه شخصیه. نه مفهومش نه، حکمش متغیر زائل است. یعنی شما اگر یه چیزی رو به زید که لایستقا علا بر یک فرد اگر بارش بکنی، اگر بدون منات بارش بکنید، این در شرایط مختلف ممکنه مختلف باشد، همچنان که خود این نسبت حکم هم ممکنه مطابق نباشد. بنابراین این نسبت متغیر زائل است، ولی خود زید نه. ممکنه ما یه جزئی داشته باشیم که متغیر زائل نباشد، مثل الله تبارک و تعالی که متغیر زائل نیست. ولی بر الله تبارک و تعالی بخوای حکم بار بکنی، این حکم اگر بخواد ثبات و دوام داشته باشد، باید در این موضوعه علت لحاظ بکنی، علتی که ضرورت بخش این حکم باشد. تا علت لحاظ کردی دیگه از این بودن این میری بیرون، میشه همین علت دیگه. هرچی که این علت ضرورت بخش بود، ضرورت بخش این حکم هست، هر جا که باشد، در هر مصداقی که باشد، میشه کلی دیگه. مرحوم علامه شرطی میشه، همین میشه، احسنت. اینا همه دیگه حیثیتی هستن. اگه گفتیم به ما انهو، داریم حملی نگاش میکنیم. اگه گفتیم که به شرطی، که در واقع میخوام بگیم این حملیه ارجاع پیدا میکنه به یک قضیه شرطیه. مرحوم علامه فرماید که بنابراین باید یک بحث کلی مطرح بکنیم. بعد از اینکه این مطلب رو مطرح کرد، آخرین عنصر تعریف فلسفه رو هم بیان میکنه، بعد از اون وارد نتیجه گیری میشه. و اون آخرین نکته این است که مرحوم علامه فرماید شما اگر بخوای درباره احکام حقیقت و موجودیت به ماهی موجودیت و علا وجه کلی بدون اشاره به تعین ماهوی خاص اگر بخوای بحث بکنی، محمولاتی که بر موجود بار می شود، این محمولات نمیتونه خارج از موجودیت باشه، چون خارج از موجودیت میشه بطلان. ما به دنبال حیثیت حقیقت داری اشیا هستیم. پس اگر یه حکم باشد که این حکم بخواد خارج از موجودیت باشد، که میره وارد بطلان و نیستی و اینها میشه. بنابراین هر حکمی که شما بر موجود بار میکنین، چون از حیث واقعیت متحصلش هست، پس این حکمه یا مساوی با موجودیت است یا قسمی از اقسام موجودیت است. پس محمولات فلسفی خارج از موجودیت نیستند، یا مساوی با موجودیتند یا اخص از موجودیتند، که بعد به علاوه ادلش رو همدیگه میشن دوباره مساوی با موجودیت. درست شد؟ مرحوم علامه فرماید به این دسته از مسائل که درباره موجود به ماهو موجود هست، که یا مساوی با موجود به ماهو موجود است یا اخص از موجود به ماهو موجود است، به این مجموعه مسائل میگیم علم فلسفه. اینجا مرحوم علامه طباطبایی ببینید از حاجت شروع کرد، هم موضوع فلسفه را وسط کشید که موجود به ماهو موجود علاوه بر چنین کلی باشه، هم مسائلش را مطرح کرد که گفت مسائلی که یا مساوی با موجودیت است یا اخص است، که با ادلش رو هم دیگه میشن مساوی با موجودیت، مثل بالفعل و بالقوه، مثل علت و معلول، مثل ثابت و متحرک متغیر، اینا رو اومد مطرح کرد دیگه، و هم غایتش را مطرح کرد. به هر سه تا مرحوم علامه اشاره کرد. به خاطر همین است که گفتیم تعریف به حاجت یکی از بهترین انواع تعریف هست، چون شما توی این تعریف به حاجت هم به اون ارکان سگانه شناخت یک علم اشاره میکنی، موضوعشو میاری، غایتشو میاری، مسائلشو میاری، هم به اونها میپردازی و هم ملموسش میکنی از باب احتیاجی که نسبت به اون علم دارید. بعد افراد نسبت به اون علم رغبت اولیه‌ای که باید پیدا بکنن که بعد شروع بکنن به خوندن مطالعه و خوندن اون علم، اون رغبت را پیدا میکنن. شما تعریف کردی یک علم را از طریق حاجت نسبت به اون علم. فتحصل که ما یه موضوعی داریم به نام هستی مطلق، هستی به ماهو و هستی علی وجه کلی. یه دسته مسائلی داریم که این مسائل یا مساوی با موجودیتن یا خاص از موجودیت. شناخت اینها موجب شناخت حقیقت به ماهی حقیقت میشه. خب و این حقیقت به ماهی حقیقت برای ما مطلوبیت دارد. در هر چیزی، شما در هر چیزی اگر چیزی را طلب میکنی به ماهی حقیقت طلبش میکنی، نه به ماهی توهم. بنابراین ضرورت دارد که ما این علم را که موضوعش موجود علی وجه کلی هست و احکامش یا مساوی با موجودیت است یا خاص از موجودیت است و با ادلش با هم دیگه میشن مساوی موجودیت، احتیاج داریم به این که این بحث را داشته باشیم تا برسیم به اون احکام کلی وجود تحصل یافته که منات حقیقت از توهم باشد تا بتونیم بر پای اون حرکت بکنیم. این نکته هم بگم. مرحوم علامه فرماید که این میشه حاجت ما، پس غایتش تمییز حقایق از موهومات است. بعد جلوتر در نتیجه گیری ها و در متفرعاتی که از این حرفش میگیره میگه ما فلسفه را برای یک علم دیگه ای نمیخونیم، ولیکن فلسفه فواید و آثار مختلفی دارد. پس درست ما فلسفه را برای یک علم دیگه ای نمیخونیم با علتی که برای شما میگیم، ولیکن این فلسفه که هدفش تمیز حقایق از غیر حقایق است، از موهومات است، این خودش آثار و فوائدی دارد که میتونه متعلم فلسفه فلسفه را به جهت اون آثار و فوائد بخونه. یعنی وقتی بهش بگی تو چرا داری فلسفه میخونی، بهت بگه چون که فلسفه حقایق را از موهومات تمیز میدهد، من به کمک تمیز حقایق از موهومات میخوام یکی یکی بهت بگه میخوام این کار بکنم یکی یکی این برات چیکار بکنه یا آثار مترتب بکنه. پس تا اینجاها با این بیاناتی که مرحوم علامه بیان کردن، نتایج بیان علامه طباطبایی: یک، ارکان ثلاثه فلسفه موضوع شد موجود علی وجه چی؟ کلی. ما دیروز این تذکر هم دادیم، گفتیم مراد از علی وجه کلی در مقابل تعینات ماهوی است. یعنی در مباحث فلسفی درباره ماهیت خاصی صحبت نمی کنیم، چون میخوایم درباره قوانین هستی که حقیقت داری یک شیء را از وهمیتش جدا میکند، درباره این میخوایم بحث بکنیم. کاری ما نداریم که بقر باشد یا غنم باشد، در باشد یا دیوار باشد، حجر باشد یا شجر باشد، هر چی که میخواد باشد، به هر حال اگه بخواد واقعیت دار باشد باید منشأ اثر باشه. ما درباره این میخوایم صحبت بکنیم. لذا قبل از تعین ماهوی است بهش میگیم علی وجه کلی. پس این علی وجه کلی اشاره به تقدمش بر تعینات ماهوی دارد. غایتش چیه؟ تمییز حقایق از موهوماته. مسائلش چیه؟ احکام مساوی با موجودیت که در قالب هر موجودی اینجوریه، هر موجودی حیث عینیتش اصالت دارد. ببینید بحث اصالت یه بحث مساویه با موجودیت هست. شما هر جا که موجودیت رو داشته باشید مسئله اصالت توش مطرح میشه. هر موجودی در سلسله تشکیکی قرار دارد. شما هر موجودی که داشته باشی در بحث تشکیک دربارش صحبت میکنید. به همین کیفیت بعضی از مسائل هستن درباره اون صحبت میکنید، مساوی با موجودیت یا اخص که با عدلش چی میشن؟ مساوی میشوند دیگه. مثلا شما میایید درباره چی صحبت میکنید؟ میایید درباره قوه صحبت میکنید که عدلش میشه چی؟ میشه فعل. این قوه و فعل با همدیگه میشن مساوی با موجودیت دیگه. بعد میایید به شکل تقسیمی مطرحش میکنید، میگید موجود بر دو قسم است، یا بالفعل است یا بالچی؟ بالقوه است دیگه. بالفعل است یا بالقوه است دیگه. میایید تقسیمش میکنید. بعد وقت میایید میگید که بالفعل موجود است، بالقوه هم موجود است. میایید براش برهان اقامه میکنید. بعد از اینکه برهان براش اقامه کردی میگی ما داریم موجوداتی که نحوه وجودشون بالفعل باشد، داریم موجوداتی که نحوه وجودشون بالقوه باشد. خب حالا که داریم موجوداتی که نحوه وجودشون بالقوه باشد، پس این بالقوه که از قوه به فعلیت خارج میشود میشه فعلیت، یه حیثیت هستی شناختی درست میکنند به نام حرکت. پس موجود بر دو قسم است، متغیر و چی؟ ثابت. موجود متغیر درباره احکامش صحبت میکنه دیگه. وقتی تغییر پیدا میکند معلوم میشه که این چیزی که تغییر پیدا کرد هستی براش ذاتی نبود، و اگر هستی براش ذاتی بود که تغییر پیدا نمیکرد به حالت دیگه. این ماجیک بودن، هستی برای ماجیک بودن که ضرورت ندارد. اگه ضرورت داشت که دیگه این ماجیکه خاکستر نمیشد، وقتی که آتیشش میزدی خاکستر نمیشد. حالا که این ماجیک خاکستر میشه معلوم میشه هستی برای ماجیک ضرورت ندارد. اگه هستی برای ماجیک ضرورت ندارد معلوم میشه که هستی ذاتی ماجیک نیست. وقتی هستی ذاتی ماجیک نشد پس هستیش متأخر از نیستی ذاتیشه. ما به این میگیم حدوث ذاتی. هر چیزی که هستیش متأخر از نیستی ذاتیش باشد احتیاج به هستی بخش دارد که به او هستی بدهد. پس این ماجیکه حتما احتیاج به هستی بخش دارد که به او هستی بدهد. ببینید اینا همشون احکامی هستن، مسائلی هستن که ما در فلسفه ازش بحث میکنیم. این نکته اولش بود. نکته دوم، فواید مترتب بر این هدف دیگه، تمییز حقایق از موهومات. مرحوم علامه فرماید که درست فلسفه رو ما اگر میخونیم خودش تمییز است و خودش مطلوبیت دارد، دیگه مقدمه برای یک علم دیگه نمیخونمش، ولی بر این هدف آثار و فوائدی مترتب هست که فلسفه خانها، محصرین فلسفه، به اعتبار هر کدوم از اون آثار و فوائدی که بر این غایت مترتب هست ممکنه بشینن فلسفه بخونن. شما الان نشستید فلسفه میخونید، ممکنه هر کدوم از شما به خاطر یه فایدهی که بر این غایت مترتب هست نشسته باشی فلسفه خونده باشی. مواردی رو که فلاسفه اسلامی نام بردن به عنوان فواید مترتب بر تمیز حقایق از موهومات چند مورد بوده است. یکیش اثبات باورهای صحیح زندگی ساز. شما میایی باش باورهای زندگی ساز درست میکنی دیگه. میایی میگی مثلا مبدأ هستی هست. این مبدأ هستی هم فقط مبدأیت ندارد، مدبریت هم دارد، ربوبیت هم دارد. فقط ربوبیت هم تنها ندارد، ربوبیتش حکیمانه هم هست. حالا که ربوبیت حکیمانه دارد پس مستحق پرستش است. پس این جهان هستی یک اله دارد. اگر او مستحق پرستش است فقط، پس فقط باید در مقابل او خضوع کرد ولا غیر. این میشه چی؟ میشه زندگی ساز، برای تو زندگی درست میکنه. ما اسم اینو میذاریم کلام فلسفی. اسمشو میگذاریم کلام فلسفی. این که میگیم اندیشه های زیر بنایی فقط از طریق فلسفه حل میشه، مرادمون این نیست که علم کلام نداریم، مرادمون این است که این اندیشه های زیر بنایی رو اگر تو کلام هم بخوای اثباتش بکنی باید به روش تعقلی و درباره کلیات هستی باشد دیگه، این ماهیتش باید ماهیت فلسفی باشد دیگه. دو، میان بحث میکنن به عنوان بحث میکنن از امتداد فلسفی در نظام های اجتماعی. میاد میگه اگر خدای متعال فقط مستحق پرستش است، پس در نظام سیاسی ما نمیتونیم قالب دموکراسی محض بشیم. دموکراسی محض اگه معناش این است که هر کسی را که مردم به عنوان حاکم قرار دادن او حق حاکمیت دارد، چه خدا بخواد چه خدا نخواد، و هر قانون رو که مردم تصویب کردن اون قانون اعتبار اجرایی دارد، چه خدا بخواد چه خدا نخواد، اگه این باشه این که میشه خلاف ربوبیت الهی و خلاف الوهیت الهی است. ولذا میگه من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، در حقیقت کفر است. اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم اون خدا باوری رو که در کلام فلسفی اثباتش کردیم کشوندیمش تو نظام سیاسیمون، آوردیمش دیگه، یعنی کشوندیمش تا نظام سیاسیمون بر پایه اون اندیشه های زیرمن. گفتیم آقا ما نمیتونیم قالب دموکراسی بشیم، دموکراسی که کفره. مگه میشه یک کسی بگه که هر کسی که مردم او رو انتخاب مردم اون رو انتخاب کردن او حق حاکمیت دارد، چه مطابق با شرایط الهی باشد چه نباشد، این که برخلاف الوهیت الهی است. ببین اینجوری میگیم دیگه، ممکنه در نظام های اخلاقی عرفانی باشد دیگه. میگم آقا اگر خدای متعال حاکم بر همه اسباب است، پس تو فقط بر خدا توکل کن. فقط بر خدا توکل کن. اینجا ببینید ما اومدیم چیکار کردیم؟ از این استفاده کردیم در اون نتیجه گیری های اخلاقی. ممکنه یک کسی بگه آقا من فلسفه که میخوام برای این فلسفه داره میخونم، برای این است که این اخلاق، عرفان، شهود، معرفت الهی، فلانی حرفا، من به این چیزها بخوام برسم. گاهی از مواقع برای توصیفات این شهود، این عرفان عملی است، امتداد فلسفی در عرفان عملی، گاهی از مواقع برای چیه؟ همون آدرس هایی که عرض کردیم، آدرس شهودات. اینجا ازش تعبیر میکنیم به عرفان فلسفی یا همون عرفان نظری ازش یاد میکنیم. اینا بعضی برای این دارن کار میکنن، بحثای فلسفی، مثل مرحوم امام تو آداب و صلاتش میگه، میگه اول قدم سلوک آن است که با برهان فلسفی عز ربوبی و ذل عبودی را دریافت کنی. شما اصلا همه هدف در بحثای فلسفی آن است که تو حقیقت برات آشکار بشه که همه چی عین فقرند. ببین این داره از این هدف معطوف به این داره استفاده میکنه، این داره از این هدف داره معطوف به این داره استفاده میکنه دیگه. و چهار، میتونه طبیعیات فلسفی باشه، یعنی مبادی تصدیقی علوم طبیعی، مثل اثبات موضوعات. به شما میگه جسم هست، مثل اثبات قوانین حاکم بر قوانین، مثل جهتداری علوم طبیعی. بهت میگه تو چی میخونی؟ میگه من رشته فیزیک دارم میخونم. میگه من رشته فیزیک دارم میخونم، دیشب هم شب تا صبح داشتم مطالعه میکردم چون امروز امتحان داشتم. فیلسوف بهش میگه شما که دیشب شب تا صبح نشستی مطالعه کردی، برای چی نشستی مطالعه کردی؟ برای اینکه قوانین فیزیکی من یاد بگیرم. خب که چی بشه؟ برای اینکه امتحان بدم. امتحان بده که چی بشه؟ قبول بشم. قبول بشه که چی بشه؟ خب بعد مدرک میگیرم. که چی بشه؟ پایه حقوقیم بره بالا. که چی بشه؟ پای حقوقی رفتم بالا موجب این میشه که یه زندگی لذت بخشتری داشته باشم. که چی بشه؟ خب لذت خودش مطلوبیت دارد. تمام. فیلسوف بهش میگه باختی. دیشب تا حالا عمرتو باختی، مثل این است که نشستی قمار بازی کردی، نشستی مثلا عمرتو تلف کردی. خب پس چیکار بکنم؟ میگه میدونی چیکار بکن، شما درس بخون برای اینکه یا پای حقوقت بره بالا که واجب و نفقاتت را توسعه در معیشت بهشون بدی. میگه من این کارو میکنم که بعد چی بشه، من در زندگی توسعه بدم معیشت. این کارو میکنم که چی بشه؟ اعتلاء کلمت الله بشه. عمود وعدو لهم ما استطعتم من قوه، بعد اینکه بشه. این کارو میکنم که چی بشه؟ برای اینکه خلق الله رو خدمت بکنم، برق تولید بکنیم، فلان بکنیم، چیکار بکنیم، انسان ها چی پیدا بکنن، راحتی بیشتری پیدا بکنن. میگیم احسنت، شما از دیشب تا حالا داشتی چیکار میکردی؟ عبادت میکردی. اینه کی بهش میگه؟ اینه فیلسوف بهش میگه. یعنی اینش میگه جهتداری علوم دیگه. گاهی از مواقع این فلسفه شخص عوض میشه، کل طبیعتش جهت خاصی پیدا میکنن. مثل اون چه که در رنسانس اتفاق افتاد. در رنسانس یه تغییر فلسفی اتفاق افتاد. تا قبل از رنسانس هدف از آفرینش رسیدن به بندگی بود که انسان برسد به کمالات انسانی. بعدن در رنسانس هدف تغییر کرد. هدف از آفرینش چیه؟ تسلط بر طبیعت است برای استمتاع بیشتر. خب پس اگر هدف تسلط بر طبیعت است برای استمتاع بیشتر، پس باید کل زندگی معطوف به همین بشه. بعد معطوف به این شد، کلن یک تولد جدید در دنیای غرب اتفاق افتاد. پس تولد جدید محصول فلسفه جدید بود. اینا یه فلسفه جدیدی پیدا کردن، یه تولد جدیدی پیدا کردن دیگه. این که حضرت آقا مقام معظم رهبری مرتب هی میگه آقا این امتدادها رو در نظر بگیرید، امتداد فلسفی در نظامهای اجتماعی رو در نظر بگیرید، امتدادها رو در علوم طبیعی در نظر بگیرید، در واقع میخواد اینو بگه. میخواد بگه خب کار فلسفه اینه، شما میخواید تمیز حقایق از موهومات داشته باشید که چی؟ خب شما میخواید تمیز حقایق از موهومات داشته باشید به خاطر اون باورهای مبنایی، که اون باورهای مبنایی امتداد پیدا بکند، بیاد برای شما نظام اجتماعی درست بکنه، برای شما نظام اخلاقی درست بکنه، برای شما تکنولوژی رو برای شما جهتدار بکند. امروزه دیگه یک مسئله کاملا روشنی است که تکنولوژی حامل ایدئولوژی است. نمیشه یک کسی بگه آقا تکنولوژی هیچ ارتباطی با ایدئولوژی نداره. شما یه ساختمان درست میکنید توش مفاهیم خاصی وجود دارد، یه ساختمان دیگه درست میکنید توش یه مفاهیم دیگه وجود دارد دیگه. این همشون حامل مفهوم هستند دیگه. حتی اولین باری که دوچرخه میخواستن درست بکنن، دو تا شرکت دارن. یه شرکت میگفتن باید یه دوچرخه درست بکنیم که امنیتش بالا باشد، یه شرکت میگه باید دوچرخه درست بکنیم که بیشتر کیف بکنن. وقتی میخوان دوچرخه سوار بکنن چی لذت بیشتری ببرن. اونی که میگفت باید کیف بکنن، یه تایرشو بلند درست میکنن، یه تایرشو کوچیک درست میکنن که تو یه چرخه میزنی یه سرعتی داشته باشد، یه حالی بهت دست بده. اونی که میگفت امنیت داشته باشد، میگفت آقا این خب این میخوره زمین، حال میکنه ولی خب میخوره زمین. درست کن قشنگ، چرخه مرتب باشه، اندازه هم دیگه باشه، یه طوری که امنیت حاصل بشه، اهدافش هم محقق بشه. اینجاها میگفت آقا این حال لذت ببره، حالا میخوره زمین، دوباره بلند میشه، درستش میکنیم، فلان میکنیم، دوباره سوار دوچرخه میشه، حال میکنه، کیف میکنه دیگه. بذار یه خورده حال بکنه، لذت ببره، حالا میخوره زمینم، اونم یه فکری براش میکنیم دیگه، پیشرفت بکنه، دوچرخه ها پیشرفت بکنه، هم حال بکنه، هم امنیتش بره بالا. ببین اینا همه هی اینجوری هستن دیگه. اینا دیگه خودش طویل و ذیل است. الان در مسئله مثلا در فرض کنید این سند بی سی، گاهی همین اتفاق میفته دیگه. مثلا یک کسی دزدی میکنه، از بالای دیوار میخوره زمین، پاش میشکنه. بعد ما میایم میگیم آقا ببین اینا که دزدی که میکنن، چاره نیست، دزدی میکنن، لااقل بیایم یه ضوابطی رو مشخص بکنیم که نیفته پاش بشکنه. قشنگ بهش یاد میبینیم تو وقتی میخوای بری بالا پشت بون، یه قلاب بنداز که محکم باشه، که وقتی میری بالا پشت بون نخوره زمین پاد بشکنه. ببین میایم یه سند براش درست میکنیم، برای کیا؟ برای دزدها. قشنگ براش توضیح میدیم که این کار بکنی، این کار بکنی، این کار بکنی. اگه این کار بکنی یک دزدی امن خواهی داشت. جونه الان اینجاها ما میخوایم لذت ببریم، دختر پسر از همدیگه میخوان لذت ببرن. این لذت بردن یه آسیب‌هایی برای جامعه درست میکنه. الان ما میخوایم یه لذت امن داشته باشیم. برای که یه لذت امن داشته باشیم میام چیکار میکنیم؟ یه سند 20 مینویسیم. میگم آقا ببین با همدیگه میخواید حال بکنید، ولی خب آسیب داره. یه چیکار بکنید؟ یه برای شما یه قوانین درست میکنیم که شما بتونی چیکار بکنی؟ یه لذتی ببری در یک وضعیت امن، در امن با امن‌ترین وضعیت دیگه. این پشتش یه فلسفه است دیگه. فلسفهش این است که هدف آفرینش تسلط بر طبیعت است برای لذت بیشتر. شما الان بزرگترین لذت که لذت جنسی باشد را میخوای برش داری که اصلا فلسفه آفرینشت به هم میخوره. فلسفه تو اگر تغییر دادی، آقا اصلا فلسفه آفرینش لذت بردن نیست، این لذت بردن ابزاری بود برای تشکیل خانواده که در بستر خانواده زمینه‌های ابتلاعاتی فراهم بشود که تو در اون بستر به رشد بیشتر برسی. من اصلا پای این لذت رو باید تو تغییرش بدی بریش توی خانواده. اینجور نباید شما قرار شدی. این فلسفه میاد کلن برای شما این معادله را تغییر میده. اونجا میاد برات سند 20 می‌نویسه، اینجا کلن میاد میگه آقا پوشش شما این خانم تحریک نکند تو را. چرا؟ چون وقتی تو را تحریک میکند 20 تا خانم محرک میبینی، وقتی میری تو خونه زنت میبینی این زنه اونم زنه، کجا تو من نگاه بکنم؟ هر کجا تو نگاه بکنم 10 تا قشنگتر از تو خیابون بود دیگه. چشاتو نگاه بکنم قشنگتر از تو هست، ابروهاتو نگاه بکنم هیکلتو ببینم بهتر از تو هست. آره این مثلا چی؟ هر چند نگاه کنند درست شد؟ ببین اینجوری میشه دیگه. بعد وقتی اینجوری شد انسجام خانواده متلاشی میشه، وقتی متلاشی شد طلاق میگیره، وقتی طلاق که میگیره جدا که میشه بهش میگه بابا ازدواج کن تشکیل خانواده. میگه برای یه لیوان شیر خوردن که آدم نمیره گاو بخره که. ما قشنگ تو خیابون تو قاباره ها تو فلانی حرفا شیرمونه میخوریم، دیگه چه بری گاو بخرید؟ مسئولیت زندگی و فلان این حرفا بخوای داشته باشی راحت زندگی کیف میکنه دیگه، بخوای کیف بکنی دیگه، میری تو قابارا و فلان حرفا کیفیتو میکنه دیگه، این مسئولیت دیگه در مقابلش نداری که دیگه همش بخوای نمیدونم تامینش بکنی فلان بکنی حرفا داشته باشی دیگه. فلسفه تو بیا عوض کن. میاد بهت چی میگه؟ میگه بابا این غریزه جنسی رو من گذاشتم که این پیوند خانوادگی مستحکم تر بشه، من برای این گذاشتم تو این نظام آفرینش برای تو. بعد میاد بهت چی میگه؟ میگه ببین یغض من ابصارهم، اولا چشت فرو ببن، به خانم هم میگه که بپوشون خودتو، محرک های جنسی تو بپوشون، حتی اگر صورتت تحریک میکند صورتتو بپوشون. ببین مدل اسلام اینجوریه دیگه، اینجوری صحبت میکنه همش، هی اینجوری حرف این اگه محرک بپوشون. برآمدگی بدن رو چی؟ نه اونو بپوشون. ولی یضربن بخمورهن، بعدش هم یدنین علیهن من جلابه، یه جلباب هم رو خودت بذار قشنگه برآمدگی نیاد بیرون. تو برآمدگی میاد بیرون محرک است. خب حالا صورت هم چی؟ نه پوشوندن وش و کفین واجب نیست، محرکه بپوشون. این مدل میخوام بگم، ببین مدل فکر اینجوریه دیگه. خب این الان وقتی که مردی نگاه نمی کند به خانمی، خانما هم تحریک نمی کند مرد را، وقتی میری توی خونه میگی عجب خدایا به من چی دادی؟ کیف میکنه. وقتی کیف کرد قشنگ بنیان خانواده مستحکم، همش احساس میکنه که اصلا تو اصلا به من آرامش میدی، من در کنار تو آرامم، من در کنار تو تأمینم. ببین اینجوری مدل وقتی تغییر پیدا میکنه کلن این سیستمه کلن تغییر پیدا میکنه. الان در کشورهای غربی تکنولوژی رفته به سوی تولید ابزارهای تحریک جنسی دیگه، ایمن به سمت یه چیزهایی که هی شما بیشتر هی لذت داره هی لذت داره، من اینو درست کن اون درست کن اون درست. چرا؟ خب چون فلسفهش اینجوریه. وقتی فلسفهش اینجوری باشد خب باید این کار رو بکنه. چرا؟ برای اینکه خانم زیاد دیده میره توی خونه این آستانه رضایت جنسیش میره بالا، احساس رضایت نمیکنه، بعد میشینن خب حالا چیکار بکنیم؟ باشه برات یه تکنولوژی درست میکنیم که این تکنولوژی بیشتر تحریکت بکنه. اینجوری مثلا درست میکنیم، تکنولوژی رسانه‌ای درست میکنیم، برات یه فیلم درست میکنیم، این خانمه خیلی هم خوشگل نیست ها، ولی بعد اینقدر نور پردازی پردازش میکنیم ها، تو اصلا تو وقتی دیدیش ها اصلا چه چیزی ها. و حال اون که اون چیز نیست ها، اون چیز نیست ها، تو واقعیت اون چیز نیست، ولی چون آستانه رضایت جنسی تو رفته بالا دیگه باید یه چیز دیگه برای تو درست بکنن. میاد برای تکنولوژی برای درست میکنه، با فیلم برای درستش میکنه، همونی که آستانه رضایت جنسی تو را تأمین بکند. بین همه صحبت من تو اینه، میخوام بگم این فلسفهی که شما دارید میخونید که تمیز حقایق از موهومات میکند، این فوائدی برش مترتبه. اون فوائدش این است که برای شما باورهای زندگی ساز درست میکنه، برای شما نظامهای اجتماعی درست میکنه، برای شما نظامهای اخلاقی درست میکنه، برای شما عرفان فلسفی برای شما درست میکنه، برای شما مبانی علوم طبیعی درست میکند. نه صرفا موضوع اثبات بکند برای علوم طبیعی که بگی جسم را اثبات میکنند، نه، برای شما قوانین حاکم درست میکنه، برای تو جهتداری درست میکند. اینم تا اینجاها، بقیهش انشاءالله بمونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.